جامی از زلال کوثر، برگرفته از فرموده های استاد محمد تقی مصباح یزدی. تحقیق و نگارش محمد باقر حیدری. کتابخوان ملیحه توکلی. ناشر مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. فصل یکم، جلوه ای از جمال فاطمه علیها السلام. فاطمه شب قدر عارفان. در آسمان معرفت حضرت زهرا علیها السلام، برترین اندیشه های بشری حیران و تیز پروازترین عقل ها سرگردان گشتند. بلندای رتبت و اوج منزلت این در یک دانه خزاین عرش الهی چنان والا و بالاست که در گستری ادراک نمی گنجد. بنابر روایات متعدد و معتبری که از ائمه طاهرین علیهم السلام رسیده، حقیقت لیلة القدر به وجود فاطمه زهرا علیها السلام تفسیر شده است. از آن جمله بیان نورانی امام موسی بن جعفر علیه السلام در تفسیر آیات آغازین سوره دخان می باشد. مردی نصرانی به خدمت امام موسی کاظم علیه السلام شرفیاب شد و در بین سوالات متعددی که بیان می داشت، تفسیر باطن این آیات را جویا شد.
حمید والکتاب المبید انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم.
حمیم، سوگند به این کتاب روشنگر که ما آن را در شبی پربرکت نازل کردیم. ما همواره انذار کننده بوده ایم. در آن شب هر امری بر اساس حکمت الهی تدبیر و جدا می گردد. امام در پاسخ فرمودند: اما حامیم محمد صلوات الله علیه و آله و کتاب مبین علی علیه السلام می باشد و اما لیله فاطمه علیها السلام می باشد. آری، حقیقت لیلة القدر وجود یگانه زهراست. و چرا چنین نباشد؟ حالان که لیلة القدر ظرف نزول قرآن صامت است و فاطمه ظرف نزول 11 قرآن ناطق. انسان‌های به تکامل و فعلیت رسیده قرآن ناطقند و این فاطمه است که ظهور 11 کلام الله ناطق گردیده است. حامل سر مستسر، حافظ غیب مستتر، دانش او احاطه بر دانش ما سوا کند. لیله قدر اولیا، نور نهار اصفیا، صبح جمال او طلوع از افق علا کند. فاطمه از نظر حقیقت باطن لیلة القدر است. و ما ادراک ما لیلة القدر، چه کسی را یارای آن خواهد بود تا لیلة القدر را درک نماید؟ لیله قدری ولیک قدر تو مجهول، قدر تو نشناختند مردم دنیا. باری، قدر و منزلت فاطمه برای مردمان نهان است، به همان سان که عظمت شب قدر برای ایشان پنهان است. به دیگر سخن، معرفت حقیقی فاطمه همان قدر در اوج و دست نایافتنی است که ادراک شب قدر. او همان حقیقت یگانه است که رازگشای حقایق. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام معرفت وی را هم تراز ادراک شب قدر معرفی می فرماید: اللیلتو فاطمه والقدرو الله، فمن عرف حق معرفتها فقد ادرک لیلت القدر. لیله فاطمه است و قدر الله. از این روی هر آن که به شناخت حقیقی فاطمه توفیق یابد، بیگمان شب قدر را درک کرده است. امام صادقان قرآن ناطق، یکی تفسیر همچون صبح صادق. بفرمودست و بشنو ای دل آگاه، که لیله فاطمه است و قدر الله. چو عرفانش به حق کردید حاصل، به ادراک شب قدرید نائل. یا فاطمه، تو حقیقت لیلة القدری، همان شبی که فیها یفرق کل امر حکیم. پس تو میزان جداسازی حق از باطلی. یا زهرا، تو تفسیر لیلة القدری، همان شبی که ظرف نزول حقیقت قرآن گشته است. پس تو حقیقت قرآنی و ظرف نزول 11 کلام الله ناطق. تو آینه دار تام اسما و صفات پروردگاری. یا رازیه، تو باطن لیلة القدری، همان شبی که مبارک است و همان شبی که حاجات بندگان در آن برآورده می شود و دعای ایشان در آن به اجابت می رسد. هنگامه ریزش فیوزات، خیرات و برکات بی نهایت الهی. پس تو سرچشمه بیکرانه برکت و خیر کثیری. تو تجلی تمام رحمت ربی. تو وجیهه اندلاهی که عرض نیاز حاجتمندان با وسادت تو به درجه اجابت میرسد. مشکات و نور الله و زجاجتی، کعبت الامال لأهل الحاجتی، لیلت و قدرن لیلت ابنت و منسلت به الملائکتی. یا طاهره، متحیرم که چه خانمت. تو مظهر واجب الوجودی، تو معنی جان ممکناتی، تو جام جهان نمای ذاتی، تو مظهر جمله صفاتی، تو مجهولت القدری، همان گونه که مخفیت القبری. تنها خدا می داند که در آفرینشت چه کرده است. تنها خدا. فاطمه کوثر بیکرانه. سوره کوثر در عین کمی آیات و کلماتش در بردارنده اسرار و رموزی است که حتی بزرگان و مفاخر ما نیز از دست یابی به ژرفنای آن عاجز مانده، به عجز و ناتوانی خیش معترف گردیدند. یکی از نامهای مبارک فاطمه زهرا علیها السلام کوثر است. در وجه تسمیه فاطمه زهرا به کوثر وجوه مختلفی بیان شده و هر کسی به مقدار پایه معرفتی خیش سخنی بیان کرده است، اما گویا ژرف نگرترین اندیشه های بشری نیز در قواسی به ژرفنای اقیانوس ناکرانمند کوثر چاره جز حیرانی، والگی و سرگردانی ندارند. دامن کبریای او دسترس خیال نی، پایه قدر او بسی پایه به زیر پا کند. کوثر بر وزن فوعل، وصفی عقص شده از کثرت و به معنای خیر کثیر و فراوان می باشد. گستره معنای این واژه چنان وسیع و جامع است که مصادیق بیشماری از جمله خیر بی نهایت را نیز می تواند شامل شود. در تفاسیر شیعه و سنی معانی بسیاری برای کوثر ذکر شده است که جملگی از مصادیق همین خیر کثیر می باشند. مصادیقی چون 1. حوض و نهر کوثر در جنت که تعلق به پیامبر دارد و مؤمنان به هنگامه ورود به بهشت از آن سیراب می شوند. 2. مقام شفاعت کبرا در روز قیامت. 3. نبوت. 4. حکمت و علم به حقایق اشیا. 5. قرآن. 6. کثرت اصحاب و پیروان. 7. کثرت معجزات. 8. کثرت علم و عمل. 9. کثرت معرفت در توحید. 10. کثرت نعمت‌های دنیا و آخرت. 11. نسل کثیر و ذریه فراوان که در گذر زمان باقی مانند و بی تردید این فراوانی ذریه و باقی ماندن نسل از وجود دختر والا گوهر پیامبر فاطمه زهرا علیها السلام نشأت گرفته است. آری، خداوند متعال به حبیب خیش خیر کثیر و فضل عظیم و فضایل بیرون از حد و حصر عطا فرموده است که مصادیق آن حتی از حیطه شمار نیز خارج است. کتاب فضل پیغمبر تمام نتوان کرد، اگر دوات شود ابهر و قلم اشجار. کسی که دم زند از فضل بی نهایت او، چو مرغکیست که از بحر تر کند منقار. اما بنابر عقیده بسیاری از علمای شیعه و پاره ای از علمای اهل سنت، بارسترین مصداق کوثر وجود نازنین حضرت زهرا علیها السلام می باشد. برهان این حقیقت و شاهد این واقعیت، علاوه بر روایات متعددی که از ائمه اطهار علیهم السلام وارد شده است، شأن نزول و سیاق آیات سوره کوثر می باشد، چرا که در شأن نزول سوره کوثر اتفاق مفسران بر این است. آن هنگام که تنها پسران پیامبر قاسم و عبدالله در فاصله زمانی اندکی از این دنیای فانی پرکشیدند و به سوی ملک باقی شتافتند، دشمنان و مخالفان پیامبر به اظهار شادی و مسرت پرداختند و دهان به شماتت، طعنه و زخم زبان نسبت به پیامبر گشودند، از جمله عاصم ابن وائل سهمی حضرت را ابتر، یعنی بی دنباله، بی اثر، بی سرانجام و مقطوع النسل خواند. چون این شماتت هایی قلب لطیف پیامبر را سخت آزرده می ساخت، از این روی خداوند متعال برای دلجویی از حبیب خیش و پاسخ به طعنه های مشرکان سه آیه نورانی سوره کوثر را فرو فرستاد. انا اعطینا کالکوثر، ما محققا به تو خیر فراوان بخشیده ایم. فصل لربک وانحر، پس به شکرانش نماز بخوان و قربانی کن. ان شانئک هو الابتر، و بدان که دشمن شماتت گوی تو خود بی سرانجام و بلا عقب است. عطا بر تو کوثر نمودیم ز احسان، که ناید به دل گرد غم بار دیگر. به نهر بهشت و به خیر کثیرت، به تکثیر نسلت ز زهرای اطهر. با توجه به سیاق فرجامین آیه این سوره، منظور از کوثر فراوانی ذریه و ماندگاری نسل پیامبر می باشد که فقط از طریق وجود پربرکت فاطمه زهرا علیها السلام تحقق یافته است، چرا که مشرکان پیامبر را طعنه بی سرانجامی می زدند و این آیات در مقام پاسخ و رد طعنه ها و شماتت های ایشان نازل شد که نه تنها حبیب خود را بی سرانجام و بی دنبال قرار ندادیم، بلکه او را به برکت وجود یگان دخترش نسلی بی نظیر و ماندگار در طول تاریخ عطا کردیم و دشمن طعنه‌گوی او را بی دنبال و ابتر قرار دادیم. از این روی روشن‌ترین مصداق کوثر وجود دختر والا گوهر پیامبر و ماندگاری نسل او از این طریق می باشد. این تفسیر از سوره کوثر از آن جهت که دارای هماهنگی کامل با شأن نزول سوره و واجد مناسبتی تام با متن و سیاق آیات می باشد و نیز بنابر تفاسیر متعددی که از ائمه اطهار بدین مضمون وارد شده است، بیانگر بارزترین و آشکارترین مصداق کوثر وجود فاطمه زهرا علیها السلام می باشد. آری، وجود فاطمه علیها السلام منبع خیر کثیر است که هم باعث ماندگاری رسالت پیامبر شده است و هم عامل جاودانگی نسل پاک او. چه زهرا که شد علت مبقی دین، چه زهرا که از عالمی گشت مهتر، چه زهرا که گر ذات پاکش نبودی شدی قنچه دین و رسم تو پرپر. دلاسوده می باشند در زمانه که نسل تو برپاست زین یک دختر. زمین گردد از نسل پاکت گلستان، زمان گردد از آل طه منور. فاطمه حقیقتی یگانه. یکی از مصادیق شناخته شده کوثر که در تفاسیر شیعه و سنی وارد و در بین همه مسلمین شایع گردیده است، حوض و نهر کوثر در بهشت می باشد، حوضی که مؤمنان می بایست برای لیاقتیابی حضور در بهشت از آب پاک و پاک کننده آن بنوشند تا ظرفیت و لیاقت ورود به حرم کبریایی را بیابند. این چه آبی است که می بایست از سرچشمه طهارت کوثر به کام تشنه مؤمنان نوشانیده شود تا لیاقت ورود به بهشت برین حاصل آید؟ این کوثر بهشتی چه نسبتی با وجود فاطمه زهرا علیها السلام که همان کوثر محمدی است دارد؟ اینها سوالاتی است که عقل و تصور ما از درکش عاجز است. شاید بتوان تنها به همین اندازه فهمید که کوثر سرچشمه ایست در بهشت که صاحب آن پیامبر و ساقی آن امیر مؤمنان و حقیقت آن باطن فاطمه زهرا علیها السلام است. عظمت بی همانند کوثر آنگاه رخ می نماید که علاوه بر سوره کوثر در حدیث تاریخی ثقلین نیز به دیده دقت و حکمت بنگریم. دو میراث گران سنگ در میان شما بر جای می نهم، کتاب خدا و عترتم، این دو از هم جدا نخواهند شد تا در حوض بر من وارد آیند. حوض نامبردار در حدیث شریف ثقلین همان سرچشمه بی همانند کوثر است. بنابر این حدیث متواتر، حوض کوثر تلاقیگاه قرآن و عترت است، جایگاهی که قرآن و همه ائمه اطهار علیهم السلام بایستی به آنجا وارد آیند. در آنجاست که قرآن و عترت اتحاد میابند. به بیانی بهتر، در این میادگاه است که اتحاد و یگانگی قرآن و عترت آشکار میشود، چرا که حقیقت قرآن امری جدا از حقیقت اهل بیت علیهم السلام نیست. آری، تجلی باطن و حقیقت فاطمه زهرا در بهشت برین سرچشمه کوثر است، سرچشمه بیکرانه‌ای که زلال بی همانندش طهارت بخش بهشتیان برای فیض حضور الهی می باشد و لیاقت بخش ایشان برای ورود به حریم کبریایی، حقیقت یگانه‌ای که تلاقیگاه قرآن و عترت است و میادگاه این دو با نبوت. کوثری و چشمه فیض خدا، از تو زند جوش زلال بقا. یا فاطمه طاهره‌ای یا طهارت بخش اهل بهشت، بتولی یا لیاقت بخش برین سرنوشت، تقیه‌ای یا تلاقیگاه قرآن و عترت با نبوت، معصومه‌ای یا میادگاه کتاب و امامت با رسالت. نمیدانم چگونه توصیفت کنم. شگفتا از تو، شگفتا که شگفتی و شیفتگی بشر را با تو پایانی نیست. تو کیستی و دارای چه ظرفیتی که هم قرآن را، هم نبوت را و هم امامت را در خود گنجانده ای؟ تو را چه وسعت و عظمتی است که میادگاه قرآن و امامت با رسالت گردیده ای؟ چون این ظرفیت شگفتی تنها شایسته و سزاوار مقام توست که در دوره زندگیت دوام بخش رسالت پدر بودی و حفاظت بخش امامت همسر و ایمنی بخش کتاب برتر، استمرار دهنده خط رسالت بودی و حفظ کننده سیر امامت و منع کننده تحریف از کتاب پرکرامت. نخل نبوت ز تو شد بارور، باغ امامت ز تو شد پر شجر، مهر تو رخشان ز بلندای عرش، سفره تو گستره عرش و فرش. علت قایی به دو عالم توی، جوهره عالم و آدم توی، خلق تو را، امر تو را، جان تو راست، جلوگه صورت جانان تو راست. فاطمه مجمع اسماء الهی. ارباب معرفت اسماء و صفات الهی را به دو دسته تقسیم می کنند، جمالیه و جلالیه. اسماء و صفاتی که در بردارنده مفاهیمی چون محبت، لطافت، رأفت، عطوفت و رحمت می باشند در گستره صفات جمالیه می گنجند و آن اسما و صفاتی که در بردارنده مفاهیمی چون صلابت، غضب، انتقام، عقوبت، قهاریت و جباریت می باشند در قلمرو صفات جلالیه وارد می گردند. همه اسمایی که برای خداوند متعال در قرآن کریم ذکر شده است در این دو گستره قابل تقسیم بندی است. اسمایی از قبیل قاهر، جبار، متکبر، قوی، ذو انتقام، منتقم، ذوالجلال و شدید العقاب را اسماء جلالیه الهی می نامند و اسمایی چون علیم، رحیم، کریم، حکیم، رؤوف، عطوف، ودود، غفور، لطیف، خبیر، بصیر، شهید، ذوالفضل و سریع الحساب را اسماء جمالیه الهی نام می نهند. به عقیده عرفا هر موجودی به اندازه بهره وجودیش از ویژگی های کمالی جلوه ای از اسما و صفات بی نهایت کامل الهی را متجلی و نمایان می سازد. در میان تمام مخلوقات تنها آفریده ای که می تواند مظهر جمیع اسما و صفات الهی گردد انسان است. تنها اوست که می تواند با استعدادی که خداوند در وجودش نهاده است به سوی جمال و جلال مطلق الهی اوج گیرد و آینه تمام نمای اسما و صفات الهی گردد. سایر آفریدگان نیز جلوه ای از اسما و مظهری از صفات الهی اند، اما هیچگاه یارای آن را نخواهند یافت که مظهر تام و تمام اسما و صفات الهی گردند. به عنوان مثال فرشتگان نیز مظهر اسماء خدایی اند، اما مظهر سبوحیت و قدوسیت. آن هنگام که پروردگار عالم به فرشتگان خبر داد که انی جائل فی الارض خلیفه، من در روی زمین خلیفه ای خواهم گماشت، پرسیدند
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟
آیا کسانی خواهی گماشت که در زمین فساد کنند و خونها ریزند؟ آیا مقام خلافت الهی را به موجودی فسادکار و خونریز خواهی سپرد و حالان که ما تو را تسبیح و تقدیس می نماییم؟ جواب شنیدند که انی اعلم و مالا تعلمون، من چیزی می دانم که شما نمی دانید. من از اسرار خلقت انسان آگاهم و استعدادی در وجود او نهادم که شما از آن بی خبرید. گوهری در وجود این انسان به ودیعت نهادم که می تواند او را به مقامی برساند که شما فرشتگان مقرب به خدمت گذاری او مباهات ورزید، البته اگر قدر این گوهر را بداند و آن استعداد را به فعلیت رساند. ای فرشتگان، اگر شما مظهر سبحانیت و قدوسیت من گشته اید و از اسماء من دو اسم سبوح و قدوس در وجودتان ظهور یافته است، آدمی با اختیار خیش می تواند جمیع اسماء و صفات مرا به ظهور رساند و آنگاه همه اسماء را به آدم تعلیم داد. علم آدم الاسماء کلها. آیات نام بردار در بردارنده این پیام است که ای انسان، قدر خود را بدان و خیشتن را هم ردیف چهار پایان قرار مده. تو برای خوردن و آشامیدن آفریده نشده ای. تو برای نفس چرانی و شهوت بارگی آفریده نشده ای. تو برای فریفتگی در مقابل زرق و برق دنیا خلق نشده ای. تو برای دلسپاری به مظاهر دنیا بدین سرا نیامده ای. تو آمده ای تا خلیفت الله شوی. خلق شده ای تا جلوه نمای جمیع اسما و صفات الهی گردی. چنان استعداد بی همتایی در وجودت به ودیعت نهادم که می تواند تو را به والاترین کمالات رساند. تو آفریده شده ای تا با انتخاب راه بندگی و عبودیت من این استعداد بی نظیر را به فعلیت رسانی و وجودت را به اوج کمال نائل گردانی. آری، به انسان ظرفیت، استعداد و توانی عطا شده است که می تواند وجود خیش را از نازل ترین مراتب جلوه‌گری جمال و جلال الهی لحظه به لحظه ارتقا بخشد و آن را به عالی ترین مراتب جلوه نمای حق واصل گردانیده، آینه تمام نمای اسما و صفات خدایی گرداند. آدمیان انگام که از خودیت و نفسانیت گذشت و قدم در مسیر بندگی و عبودیت گذاشت، وقتی که از خود پرستی رهید و به خدا پرستی رسید، آن هنگام که قدم بر خود نهاد و اختیارش را به خداوند وانهاد، تجلی و ظهور صفات الهی در وجودش آغاز می شود و لحظه به لحظه به تناسب مرتبه بندگیش فزونی می گیرد. صدیقه طاهره علیها السلام را در یک کلام می توان به عنوان مظهر جمیع اسما و صفات الهی معرفی کرد. شخصیتی جامع که از رهگذر عبودیت و بندگی به والاترین مرتبه فنای فلاح و جلوه نمایی حق واصل گردیده است. چو زهرا فانی ذات خدا و از خود مجرد شد، سراپا حق و پاک از بند هر قید مقید شد. شخصیتی جامع صفات جمال و جلال پروردگار که در لحظه لحظه وجودش برترین نمونه کمالات را در عرصه های مختلف به ظهور رسانیده است، در عرصه رحمت و عطوفت، در گستره تقوا و عبودیت، در پهنه پاک دامنی و عفت، در صحنه تعلیم و تربیت، در جبهه سیاست و درایت، در میدان شجاعت و کیاست، در فراخناگ بلاغت و خطابت، در جایگاه حفاظت از رسالت و در مقام حمایت از ولایت. فاطمه مظهر کل اسماء الهی است. فاطمه آینه دار تمام صفات ربوبی است. فاطمه مظهر رحمت و عطوفت خداست. فاطمه تجلی علم و حکمت خداست. فاطمه مظهر صبر و حلم خداست. فاطمه تجلی عظمت و قدرت خداست. او مظهر جمال خداست و تجلی جلال خداست. کیست زهرا آینه ایزد نما؟ کیست زهرا آینه ذات خدا؟ کیست زهرا مظهر کلل جمال؟ کیست زهرا مظهر کلل جلال؟ کیست زهرا مظهر کلل کمال آینه حسن جمال ذوالجلال؟ کیست زهرا عاشق ذات خدا مظهر اسما و اوصاف خدا؟ کیست زهرا دخت احمد مصطفی مظهر کلل کمال کبریا؟ در این مقام از بیان روحانی و نورانی مراد سفر کرده ایمان آن عارف مهربان جماران استمداد می جوییم تا شاید از سرچشمه بیکرانه کوثر قطره‌ای بر جان عطشان و کام تشنه ایمان چشاند و بدان قطره روح افزا قلوب من را حیاتی دیگر بخشاید انشاءالله. تمام ابعادی که برای یک زن و یک انسان متصور است در فاطمه زهرا علیه السلام جلوه کرده است. یک زن روحانی و ملکوتی و تمام حقیقت زن، تمام حقیقت انسان و تمام نسخه انسانیت، موجودی ملکوتی که در عالم به صورت انسان ظاهر شده و موجودی الهی و جبروتی که به صورت یک زن پدیدار گشته است. انسان موجودی متحرک است. حرکت او از نازلترین مراتب سوری طبیعی شروع می شود. به سوی والاترین مدارج کمال به پیش می رود. از مرتبه طبیعت تا مرتبه غیب و فنای در الوهیت. برای صدیقه طاهره همه این معانی حاصل است. حرکت معنویش را از مرتبه طبیعت شروع کرده و با قدرت و تایید الهی و تحت تربیت رسول الله صلوات الله علیه و آله همه مراحل را طی فرموده و بدان مرتبه ای رسیده که دست همگان از آن کوتاه گردیده است. تمام معنویات، جمیع جلوه های ملکوتی، جلوه های الهی، جلوه های جبروتی، جلوه های ملکی و ناسوتی، همه و همه در این موجود مجتمع گشته است. انسانی به تمام معنا انسان، زنی به تمام معنا زن. آری فاطمه مرضیه را تنها میتوان آینه تمام نمای طلعت خدایی نامید و بس. در هر صفتی اعظم اسمای الهی، اندر فلک قدرت نبود چوت و ماهی. اوصاف خدا از تو هویداست کماهی، علم تو محیط است به معلوم الهی. ذاتت متناهی، صفتت نامتناهی، سر تا قدمت آینه طلعت شاهی. فاطمه طلایه‌دار شفاعت. شفاعتگران عرصه محشر بنابر آموزه‌های اسلامی بسیارند: انبیا، اوصیا، مؤمنان واقعی، ملائکه، اهل بیت علیهم السلام و محبان ایشان، شهدا، علمای ربانی و قرآن. اما در میان تمام شفاعتگران روز قیامت، نام فاطمه زهرا علیها السلام همچون خورشیدی رخشان می درخشد، چرا که روایات معتبر بسیاری از جانب رسول خدا و ائمه اطهار علیهم السلام شفاعت بی نظیری را برای آن جناب وعده می دهند، شفاعتی چنان گسترده که نه تنها محبان آن حضرت و دوستداران ذریه او را شامل می شود، بلکه تمام محبت ورزان به دوستان یا دوستان دوستان او را نیز در بر می گیرد. در این مقام به ذکر خلاصه مضمون چند حدیث شریف که ترسیم نمای شفاعت فراگیر آن حضرت در عرصه قیامت می باشد تبرک و تیمن می جوییم. 1. در آن هنگامه پرغوغا و پردغدغه، به ناگاه ندایی عرش لرزان از جانب جبرائیل همه صداها و همهمه ها را فرو می نشاند. غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمت و بنت محمد. چشمهایتان را فرو افکنید تا فاطمه دختر محمد عبور نماید. در پی این ندا هیچ پیامبری، هیچ صدیقی و هیچ شهیدی باقی نمی ماند مگر آن که چشمانشان را از روی احترام فرو می افکند. ناقه فاطمه با هدایت جبرائیل از عرصه محشر می گذرد تا اینکه در مقابل عرش پروردگار قرار می گیرد. فاطمه از ناقه فرو می آید و زبان به تظلم خواهی می گشاید. در پی تظلم خواهی فاطمه، ندای از جانب خداوند جل جلاله فرا می رسد که یا حبیبتی سلینی تؤتا وشفعی تشفعی فوعزتی و جلالی لأجازین ظلم کل ظالم. ای حبیب من و ای دختر حبیب من، بخواه که هر چه خواهی عطا می شود، شفاعت نما که هر که را شفاعت نمایی پذیرفته می شود. به عزت و جلالم سوگند که ستمگری هر ستمکاری را خودم مجازات می دهم. پس فاطمه عرضه می دارد: الهی و سیدی، ذریتی و شیعتی و شیعت و ذریتی و محبی و محب ذریتی، پروردگار و سرور من، فرزندانم و پیروانم و پیروان فرزندانم و دوستدارانم و دوستداران فرزندانم. در پی درخواست فاطمه از جانب خداوند رحمان خطاب می رسد که این ذریت و فاطمت و شیعتها و محبوها و محبو ذریتها، کجایند فرزندان فاطمه و پیروان ایشان؟ کجایند دوستداران فاطمه و دوستداران فرزندان او؟ پس بلا فاصله فرشتگان رحمت ایشان را در بر می گیرند. فاطمه در پیشا پیش اینان به سوی بهشت حرکت می کند و اینان در پی فاطمه وارد بهشت برین می گردند. 2. صد هزار فرشته حضرت فاطمه را در عرصه محشر بر بالهای خیش حمل می دهند تا بر در بهشت فرود می آورند. پس فاطمه توقف نماید و داخل بهشت نشود و التفات او به سوی صحرای محشر باشد. از جانب پروردگار خطاب آید که ای دختر حبیب من، سبب توقفت چیست؟ و حالان که تو را اذن بهشت دادم. عرضه می دارد: پروردگارا، دوست می دارم که قدر و منزلتم در این روز معلوم گردد. خطاب رسد که ای فاطمه، در قلب یکایک محشریان نظاره کن و در قلب هر کسی که ذره ای از دوستی خود و فرزندان خود دیدی دست او را فراگیر و در بهشت جایش ده. در پی این ندا فاطمه دوستان و شیعیان خود را از میان مردمان به سان مرغی که دانه های خوب و مرغوب را برمیچیند جدا می سازد. شیعیان فاطمه در پیشگاه او و بر در بهشت حاضر می شوند، اما پیش از ورود به بهشت با الهامی الهی ملتفت محشر می شوند و به سوی عرصه محشر نظر می افکنند و از پروردگار تقاضا می نمایند که پروردگارا دوست می داریم که در چنین روزی قدر و منزلت من شناخته شود. خطاب الهی فرا می رسد که ای دوستان من، در جمع محشریان بنگرید که چه کسی دوستدار شما از روی محبت فاطمه بوده است. کیست که شما را از روی محبت فاطمه اطعام کرده باشد؟ کیست که به شما در محبت فاطمه شربتی آب عطا کرده باشد؟ کیست که از روی محبت فاطمه شما را جامه‌ای داده باشد؟ کیست که در محبت فاطمه غیبتی را از شما دفع کرده باشد؟ دست او را برگیرید و به بهشت داخل گردانید. به خداوند سوگند که در پی این شفاعت گسترده هیچ کسی در عرصه محشر باقی نمی ماند مگر شک کنندگان بیمار دل، کافران سیاه دل و منافقان سنگ دل. نتیجه آن که شفاعت آن حضرت از شفاعت همه شفاعت کنندگان عرصه محشر بسی فراتر و گسترده تر می باشد. به دیگر سخن، عالی ترین و گسترده ترین مرتبه شفاعت در روز قیامت ویژه حضرت زهرا علیها السلام است. چه رازی در میان است که از بین همه شفاعت کنندگان والاترین مراتب شفاعت ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها گشته است؟ چگونه با وجود پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام در عرصه شفاعت وسیع ترین مرتبه شفاعت به وجود فاطمه زهرا علیها السلام اختصاص یافته است؟ مگر مقام نبوت و رسالت پیامبر اکرم بالاتر نبوده است؟ مگر مقام امامت و ولایت امیر مؤمنان علی بالاتر نبوده است؟ چگونه مرتبه شفاعت صدیقه طاهره سلام الله علیها از همه پیامبران و امامان وسیع تر و پردامنه تر می باشد در حالی که ایشان نه دارای مقام نبوت بودند نه واجد مقام امامت؟ پاسخ به این سوالات البته در محدوده عقل و فهم بشری نیازمند مقدمه مختصر می باشد. شفاعتگری بی همتای فاطمه علیها السلام از چشمنداز عرفانی. انسان در مسیر تکاملیش هرچه بیشتر به پیش رود، تجلیگر اسما و صفات بیشتری از خداوند متعال می گردد. آدمی در پرتو رهیدگی از خود و پیوستگی با خدا، آینه صفات جمال و جلال خداوندی می گردد و در هر مرحله از سیر به سوی حق، صفتی از صفات الهی در وجود او جلوه‌گر و آثار ویژه آن ظاهر می شود. اما زمینه ظهور صفات جمال الهی در وجود زن، بسی بیشتر است به همان سان که زمینه تجلی صفات جلال الهی در وجود مرد بیشتر است. به وجود زن در متجلی سازی صفات جمال الهی یعنی محبت، عطوفت، رحمت، لطافت و ظرافت استعداد و توانایی ویژه‌ای عطا شده است، برخلاف مردان که در به ظهور رسانی صفات جلال الهی یعنی صلابت، قاطعیت، خشونت و قدرت یارایی و ظرفیت ویژه یافتند. اگر زن در مسیر بندگی خدا که همان مسیر تکامل اوست قدم بردارد، صفات جمال الهی در وجود او بیشتر ظهور و جلوه می نماید. از رهگذر همین صفات است که زنان می توانند با خداوند رابطه ای عمیق‌تر برقرار کنند، صفات او را بیابند و او را به علم حضوری بشناسند. باری زن طبعاً مهربانتر و عطوفتر از مرد است و به کارهای ظریف و لطیف مایل‌تر، چرا که با ویژگی‌های روانی و ذاتیش سازگارتر است. شکی نیست که صفات رأفت و عطوفت، مهربانی و رحمت، عفو و گذشت در وجود زنان بسی قوی‌تر از وجود مردان است. در عرصه روانشناسی تفاوت‌های مرد و زن، اگرچه در بین روانشناسان اختلافات فراوانی وجود دارد، اما همگی ایشان در این مسئله متفقند که عاطفه و احساس زنان بسی نیرومندتر و گسترده‌تر از عواطف مردان است. والاترین مایه امتیاز زن بر مرد در عواطف و احساسات برتر می باشد، همان بعد وجودی که با لطافت، ظرافت، زیبایی و عظمت روح انسانی مرتبط است. از این روست که گرمی بازار محبت در جهان از وجود زن است. گرما بخش سرای انسانیت وجود زن است. در عرصه خانواده دلربایی محبت مادر بیشتر است یا پدر؟ جاذبه محبت خواهر بیشتر است یا برادر؟ چرا در تمام فرهنگ‌های جهان مادر به عنوان سمبل مهربانی و عطوفت شناخته شده است؟ بیشک قوی‌ترین عامل ایجاد جاذبه و برقراری محبت و صمیمیت در محیط خانواده دختران و مادرانند. اگر چنین ویژگی عاطفی والایی در وجود زنان نمی بود، کانون گرم و باصفای خانواده‌ها به کبیری خشک و بیروح مبدل می گشت، چرا که به مردان توانایی برقراری چنین صفا، محبت و صمیمیتی داده نشده است. عواطف بیشایبه ویژگی منحصر به فرد زنان عالم است. مردان را بهره کاری دیگر ساختند. این عواطف و احساسات نشانه و نمودی از رحمت ویژه خداوند به بندگانش می باشد. این عشق و محبت سرشار در وجود زن ظهور و جلوه‌ای از عشق و محبت خدایی است. خوشا به حال زنانی که استعدادهای عظیم وجود خیش را بشناسند، به پرورش و رشدان اهتمام ورزند و آن را در مجرای درست و خداپسندانه آن به کار گیرند. این رحمت و محبتی که در نهاد زن به ودیعت نهاده شده است، چونان حبل و ریسمان محکمی است که رابطه حقیقی بین زن و خدا را برقرار می سازد، به سان رشته مطمئن نیست که یک سوی آن در قلب زن و دیگر سوی آن به مقام ذات الهی متصل است. زن بایستی که این حبل متین الهی را بگیرد و با مددگیری از آن مداوم به پیش برود، تا او را به جایگاه مقعد صدق عند ملیک مقتدر رساند. و اما روایات پرشماری که گسترده ترین مرتبه شفاعت را ویژه حضرت زهرا علیها السلام معرفی می کنند، نه بدان معنا که دیگران از مقام شفاعت بی بهرند، بلکه بدین معناست که حضرت زهرا علیها السلام به خاطر لطافت خاص روحی مظهر تام و تمام رحمت الهی گشته است. از آنجا که رحمت و عطوفت خداوندی در وجود زن بیشتر جلوه و بروز می نماید و در وجودی که از همه چیز بریده و سراپا فنای در خدا گردیده است به اوج تجلی می رسد، می توان گفت ریشه ترین و عمیق ترین محبت ها، رحمت ها، رأفت ها، عطوفت ها و مغفرت های خداوند در وجود حضرت زهرا علیها السلام تجلی و ظهور کرده است. از همین روست که آخرین و گسترده ترین شفاعت ها که خود نمود و تجلی رحمت بیکرانه الهی است، به دست مهربان فاطمه زهرا علیها السلام صورت می پذیرد. معدن در ولایت، منبع فیض خدا، در شفاعت عالمی چشم انتظار فاطمه. چون به محشر بر شفاعت لب گشاید، لطف دوست بخشد از رحمت گناه دوستدار فاطمه. برای زنان مایه بسی مباهات می باشد که از جنسی آفریده شدند که فاطمه زهرا علیها السلام نیز از آن جنس بودند. برای زنان مایه بسی افتخار است که با ویژگی هایی از مردان ممتاز شدند که با آن استعدادها می توانند همچون زهرا اطهر جلوه نمای جمال الهی شوند و آینه دار عشق، محبت، رحمت و مهربانی های خدایی گردند. یا فاطمه، سرشتم مهر و محبت تو، بهشتم مزار بی چراغ تو، چنان کن که سرنوشتم باشد لطف و شفاعت تو. یا فاطمه، تو زهرایی و شفیعه روز جزا، تو فاضله‌ای و آینه‌دار فضلت، محشر کبرا. یا فاطمه، به حق رحمتت، به حرمت عطوفتت، دست منو لطف و عطای بیکرانت، جرم منو شفاعتگری یگانت. یا فاطمه، ای مظهر رحمت بیکرانه الهی، ای تجلی عطوفت بی همتای خدایی، ای بروز رأفت بی پایان باری، اهل عصیان گر تو را روز جزاها می کنند، قهر سبحانی کند تیغ جزا را در نیام، گر گشایی از شفاعت بر گنهکاران دری، بندد از رحمت خدا درهای دوزخ را تمام. فاطمه نازل فرمای جبرائیل. پیوند اهل بیت با عالم غیب پیوندی مداوم و همیشگی بوده است. در حقیقت ایشان گنجینه‌داران علمی بیکران می باشند که آستان مبارکشان به دوام فرودگاه و عروجگاه ملائکه مقرب الهی بوده است. در میان اهل بیت علیهم السلام، عصمت کبرا از پیوندی بس شگفت و ارتباطی بس شگرف با عالم ملکوت برخوردار بوده است که صد البته ادراک و توصیف چنین پیوندهای بلند غیبی، معنوی و عرفانی برای فهم بشری اگر ممتنع نباشد، فوق طاقت و بسی مشکل می باشد. فضل زهرا را بشر کی می توان احصا کند؟ قطره را قدرت نباشد وصف از دریا کند. روح متعالی و پرعظمت زهرای اطهر که از ادراک آن حیران شود عقول، سبب شد تا پس از عروج جانگداز پیامبر، روح اعظم از اوج عرش به حضیض فرش فرود آید و تسلا بخش قلب داغ دیده دردانه پیامبر گردد. پس از ارتحال جانکاه پیامبر، جبرائیل امین از جانب رب العالمین مأموریت می‌یابد تا با آمد و شدی مکرر به محضر پرکرامت فاطمه مرضیه و خبردهی از جایگاه پدر و پرده برداری از عالم غیب، مونس و همنشین روح عظیم و لطیف فاطمه در فراق پدر گردد. باری در آن ایام سخت و جان فرسا، جبرائیل با فرودهای مکرر و ادامه دار تمام مسائل و حوادث پس و پیش و رو تا برپایی قیامت را به اطلاع آن حضرت می رسانید و امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز آنها را می نگاشت و بدین سان صحیفه فاطمه شکل می گرفت. مصحف فاطمه در واقع یکی از تجلیات علم بی نهایت الهی بر روح عظیم فاطمه مرضیه علیها السلام می باشد که بنابر روایات اخبار گذشته و آینده تا خاتمه قیامت در آن مصحف شریف موجود است. مصحف شریفی که یکی از منابع اصلی علم امامان می باشد و پس از فاطمه دست به دست از امامی به امام دیگر سپرده شده است، تا اینکه اینک در دست پاک یوسف زهرا آن حجت بر حق الهی و صدف دریای رحمت رحمانی عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار یافته است. این مقام فضیلتی بی نظیر برای صدیقه طاهره می باشد، چرا که سابقه نداشته است که جبرائیل جز با طبقه اول انبیای عظام چنین رفت و آمدهای مکرری داشته باشد و این همان فضیلت یگانه است که عارف بزرگ قرن ما خمینی کبیر آن را والاترین فضیلت فاطمه زهرا علیها السلام می شمارند. راجع به حضرت صدیقه علیها السلام بیان خود را از هر ذکری قاصر می دانم. فقط به یک روایت که با سند معتبر در کافی شریف نقل شده است تبرک می جویم. حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید فاطمه علیها السلام بعد از پدر 75 روز زنده بود و حزن و شدت بر ایشان غلبه داشت و جبرائیل امین خدمت ایشان می آمد و عرض تعزیت می کرد و مسائلی از آینده را نقل می فرمود. ظاهر روایت این است که در این 75 روز مراوده‌ای برقرار بوده است، یعنی رفت و آمد جبرائیل زیاد و مداوم بوده است. گمان ندارم که چنین امری غیر از طبقه اول از انبیای عظام برای کسی دیگری وارد شده باشد. جبریل امین در ظرف 75 روز آمد و شدی داشته و مسائل واقع در آتیه را بیان می کرده و حضرت امیر همانها را می نوشته است. حضرت امیر همانطوری که کاتب وحی رسول خدا بوده، کاتب وحی حضرت صدیقه در این 75 روز نیز بوده است. مسئله فرود آمدن جبرئیل یک مسئله ساده نیست. خیال نشود که جبرئیل برای هر کسی امکان نزول دارد. یک تناسب کامل بین مقام و عظمت جبرئیل که روح اعظم است و روح آن شخصی که جبرئیل بر او وارد می شود لازم است. چه همچون بعض اهل نظر قائل شویم که تنزیل جبرائیل به واسطه روح عظیم خود پیامبر یا ولی می باشد و این روح بلند نبی یا ولی است که جبرائیل را تنزیل می دهد و چه بسان بعضی اهل ظاهر بگوییم که حق تعالی روح اعظم را مأموریت می دهد که نازل شود، تناسب کاملی بین طرفین لازم و ضروری است. تا تناسبی روحی با جبرائیل که روح اعظم است موجود نباشد، نزولی امکان ندارد. چنین تناسبی تنها بین جبرائیل و ارواح بلند انبیای درجه اول مثل ابراهیم، موسی، عیسی و رسول خدا بوده است. چنین رابطه‌ای برای همه کس نبوده است. حتی درباره ائمه هم ندیده‌ام وارد شده باشد که جبرئیل این چنین بر آنها نازل گشته باشد. این مقام تنها ویژه حضرت زهرا علیها السلام است که جبرئیل در طول این 75 روز به طور مکرر بر حضرت وارد شده و مسائل آتیه را که بر ذریه او وارد می‌آمده بیان می‌کرده و حضرت امیر هم ثبت می‌فرموده است. ممکن است یکی از مسائلی که بیان فرموده است مسائلی باشد که در عهد ذریه بلند پایه او حضرت صاحب علیه السلام واقع می شود که مسائل ایران هم جزو آن است. در هر صورت من این شرافت و فضیلت را برای حضرت زهرا علیها السلام از همه فضایلی که برای ایشان ذکر کردند، هرچند آنها هم فضایل بزرگی است، بالاتر می دانم. فضیلتی که جز برای انبیا علیهم السلام، آن هم نه همه انبیا، بلکه تنها برای طبقه بالای انبیا و بعضی از اولیایی که در رتبه آنها می باشند، برای کس دیگر حاصل نشده. و چنین تعبیری که رساننده رابطه مداوم و مراوده 75 روزه می باشد، برای هیچ کس تا کنون واقع نشده است. این فضیلت از فضایل مختص حضرت صدیقه علیها السلام است. فاطمه سفارش شده برترین رسول الهی. در فضیلت فاطمه زهرا علیها السلام همین بس که اشرف مخلوقات و برترین کائنات پیامبر رحمت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله عمری را به معرفی فاطمه می پردازد، در هر فرصت مناسبی از فضل و فضیلت فاطمه سخن می راند و احترامی بی حد و حصر در حق وی روا می دارد تا شاید این فرشیان حق ناشناس قدر شناس این گوهر دردانه عرشی گردند. حق شناسان گر به دست دارند معیار تو را، حد فوق ما سوا دانند مقدار تو را. آری، رسول خدا صلوات الله علیه و آله از همان آغاز تولد فاطمه علیها السلام مأموریت می‌یابد تا به هر گونه ممکن قدر و منزلت ملکوتی فاطمه را به امت خیش بشناساند. از این روی شاهد آن می‌گردیم که پیامبر مکرم اسلام در زمانها و مکانهای مختلف به کرات به معرفی حبیبه خدا فاطمه زهرا علیها السلام می‌پردازند. از همین جمله است معرفی تاریخی فاطمه علیها السلام از سوی پیامبر که به عنوان سند افتخاری در صحیفه تاریخ ثبت و جاودانه گردید. روزی پیامبر در حالی که دست فاطمه علیها السلام را گرفته بودند، از منزل خارج شدند و در میان جمع مسلمانان حضور یافتند و خطاب به ایشان فرمودند: هر که این دختر را میشناسد که میشناسد، اما هر که او را نمیشناسد بداند که او فاطمه دختر محمد است. او پاره وجود من است. او قلب من است. او روح میان دو پهلوی من است. هر که او را بیازارد مرا آزرده است و هر که مرا بیازارد همانا خدا را آزار و اذیت رسانیده است. ای که روح و تنت از روح و تن ختم رسول، در سراپای تو پاوستر احمد مدقم، و من آزاک فقط آزای محمد فرمود، روح در روح بدن در بدن آغشته به هم. این چون این نسخه دگر نسخه نویس ایجاد نه رقم کرد و نخواهد پس از این کرد رقم. امثال این فرموده های حکمت آمیز در شأن فاطمه علیها السلام که بسی هم فراوان است، از زبان پاک وجودی صادر شده که طبق صریح آیات قرآن هرگز رفتاری از روی خواسته های نفسانی یا گفتاری برخواسته از احساسات غیر عقلایی از وی صادر نمی شود.
و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى.
و از سر هوا و خواست نفس سخن نمی گوید، سخن او جز وحی نیست که بر او الهام می شود، فرشته نیرومند او را آموزانده است. باری گفتارش عین حکمت است، رفتارش عین حقیقت است، سخنش عین وحی الهی است، کلامش عین خواست خدایی است، کردارش عین رضایت باری است. چنین وجود نورانی و پاکی در شأن یگان دخترش می‌فرماید: فدا که ابوک یا فاطمه، پدرت بادا فدای بود تو ای فاطمه، بزعه پاک تن احمد توی، تور لقا جلوه سرمد توی، شأن تو این بس که تو را داده اب ام ابیها لقبی منتخب. چنین تعابیر والایی نبرخواسته از فوران احساسات پدرانه، بلکه نشأت گرفته از نگاهی خدا بینانه است. زبان مقدسی به چنین عبارات روح فضایی مترنم گردیده است که جز به کلام وحیانی و خدایی متکلم نمی گردد. این بیان نورانی پیامبر برانگیزنده معرفتی بس عمیق نسبت به مقام بی‌نظیر فاطمه علیها السلام می تواند باشد و رساننده این واقعیت که فاطمه علیها السلام جان و جانان رسول خداست، فاطمه روح و ریحان رسول خداست، فاطمه پاره‌ای از وجود رسول خداست و در یک کلام فاطمه مایه قوام و استمرار وجود رسول خداست. مطلع نور ایزدی، مبدع فیض سرمدی، جلوه او حکایت از خاتم انبیا کند. نه تنها گفتار پیامبر معرف فضیلت و منزلت فاطمه می باشد، که تمام رفتار پیامبر نسبت به فاطمه شناسای گوهر وجودی فاطمه می باشد. رفتارهای برخواسته از اوج محبت، اکرام و احترام که جز در مورد فاطمه برای احدی سابقه نداشته است. هر هنگام که فاطمه به محضر پدر وارد می شود، پیامبر تمام قد به احترامش قیام می نماید. فاطمه اش را در آغوش می گیرد، بر دستانش بوسه می زند و او را بر جایگاه خیش می نشاند و نیز چنین است احترام فاطمه نسبت به پدر. هرگاه بر پیامبر وارد می شد، پیامبر او را خوش آمد می گفت، دستانش را می بوسید و او را در جایگاه خیش می نشاند. هرگاه که پیامبر بر فاطمه وارد می شد، فاطمه از جا بر می خواست و به استقبالش می شتافت، او را خوش آمد می گفت و دو دست پدر را می بوسید. در مقامی دیگر پیامبر رحمت به سان گلی معطر فاطمه را می بوید و در بیان وجه حکمت این رفتار عجیب خیش پرده ای از سر این احترام های بی نظیر بر می دارد. فاطمه حوریه ایست به صورت انسان. هر زمان که مشتاق رایحه بهشت می شوم دخترم فاطمه را می بویم. احمد به سان عطر جنت بوید او را، ایزد سلام از خود مکرر گوید او را، با گوش جان در وصف او بشنو زتاها، ام ابیها بزعتون منی فداها. از افقی دیگر، احترام های بی حد رسول نسبت به دخترش فاطمه را اگر از زاویه دیگر بنگریم، در بردارنده افتخاری بس عظیم برای همه زنان جهان در طول تاریخ می باشد. این گفتارها و رفتارهای میشه در برهه‌ای صادر می شود که دختران مایه ننگ و ذلت شمرده می شود و سرنوشتی جز تحقیر و خاری در انتظارشان نیست. در چنان محیطی، صحیفه تاریخ نظارگر والاترین رفتارها و اکرامها نسبت به یک دختر و آن هم از جانب برترین و شریفترین آفریدگان می گردد. رفتارهایی سرشار از احترام، عشق و محبت که برای همه زنان جهان افتخار بخش است و ایجادگر احساس کرامت، عزت و شرافت. عزت و شرافتی که در برهه‌های مختلف تاریخ بدان وقعی نهاده نشده است و در بیشتر زمانها به فلاکت، ذلت، فساد و هلاکت تبدیل گشته است. به فرموده حکیم فرزانه به ابدیت پرکشیده من، ولادت با سعادت فاطمه در زمان و محیطی واقع شد که زن به عنوان یک انسان مطرح نبود و وجود او موجب سرفکندگی خاندانش در نزد اقوام مختلف جاهلیت به شمار می رفت. در چنان محیط فاسد و وحشت زایی پیامبر بزرگ اسلام دست زن را گرفت و از منجلاب عادات جاهلیت نجات بخشید. تاریخ اسلام گواه احترامات بی حد رسول خدا صلوات الله علیه و آله به این مولود شریف است تا نشان دهد که زن دارای بزرگی ویژه‌ای در جامعه می باشد که اگر برتر از مرد نباشد کمتر نیست. پس این روز، روز حیات زن و روز پایه‌گذاری افتخار و نقش بزرگ او در جامعه است. فاطمه، معیار رضایت و خشم کبریایی. پیامبر رحمت را در مقام معرفی فاطمه فرموده های نورانی فراوانی است، اما در میان تمام این بیان های گوهربار حدیثی بسیار کوبنده و حیرت افزا جلب توجه می کند. ان الله لیغضب بغضب فاطمه و یرضا لرضاها. خداوند با خشم فاطمه خشمگین و با رضایتش راضی می گردد. و در جایگاهی دیگر خطاب به خود فاطمه علیها السلام می فرماید: یا فاطمه، ان الله لیغضب لغضبک و یرضا لرضاک. ای فاطمه، همانا خدا با خشم تو خشم می گیرد و با رضایت تو راضی می گردد. این دو حدیث نورانی که منابع شیعه و سنی هر دو بدان مزین گشتند، جلوه نمای اوج مقام و منزلت فاطمه علیها السلام می باشد. مقام و منزلتی بی نظیر که نورانیتش فراتر از هزاران خورشید بر تارک جهان درخشیدن گرفته است. خشم فاطمه این خشم خدا و رضایتش این رضایت خدا. در این که فاطمه به رضای خدا راضی است شکی نیست، اما رضایت محض فاطمه به رضای الهی مقام راضیگی اوست. در این حدیث گوهربار اثباتگر مقامی بسیار والاتر برای راضیه مرضیه می باشد. نه اینکه فاطمه راضی است به رضای خدا، هرچند چنین نیز می باشد، چرا که فاطمه راضیه است، و نه اینکه فاطمه محبوب و مرضی خداست، هرچند این چنین نیز هست، چرا که فاطمه مرضیه است، بلکه اوج مقام فاطمه در این است که رضای او رضای خداست و قهر او قهر خدا، و به عبارتی بهتر خدا به رضایت فاطمه راضی است و به نارضایتیش ناراضی. آری، فاطمه هموست که قهرش معیار قهر خدا و خوشنودیش ملاک خوشنودی خداست، چرا که او آینه تمام نمای جمال و جلال کبریایی است و مظهر جمیع اسما و صفات الهی. فاطمه هموست که معیار است، ملاک است، شاهین میزان است و عیارسنج وجود انسان است. منم که اسمت الله و بساق عرش زیورم، حبیبه خدا منم، حباب نور داورم، رضای من رضای او، ولای من ولای او، که من ولیت الله و زهر بدی متحرم. فاطمه جلوه نمای جمال خدایی. خداوند متعال نور پیامبر برگزیده خود محمد صلوات الله علیه و آله را از نور عظمت و جلال بیمثال خیش آفرید و در پی آن نور فاطمه علیها السلام را از نور محمد برگرفت. محمد در ازل شد پرتوی انوار سبحان را، پس از وی مرتضی شد معدن آن عکس رخشان را. به جان فاطمه تابان زنگه شعله زن را، بتول آینه شد آینه ای اوصاف یزدان را. آن هنگام که خداوند نور زهرا را از نور پدرش محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله برگرفت، آسمانها را چنان درخشش و نورانیتی فرا گرفت که ملائکه را جملگی مات و مبهوت خود ساخت، چرا که تا پیش از آن چنان نور و ضیایی را ندیده بودند. آری، نور فاطمه از نور عظمت و جلالت الهی سرچشمه گرفته و تمام آسمانها را غرق نور افشانی خیش گردانی، تا جایی که ملائکه آسمانها از عظمت این آفریده خدایی جملگی بر آستان ربوبی سر به سجده ساییدند و مات و حیران پرسیدند: ای پرورش دهنده ما و ای سید و سرور ما، حقیقت این نور بی نظیر چیست؟ در پاسخ سؤال خیش شنیدار این وحی الهی شدند که هازا نور من نوری و اسکنته فی سمائی خلقته من عظمتی اخرجه من صلب نبی من انبیائی افضله علی جمیع الانبیا و اخرج من ذلک نور ائمه یقومون به امری یهدون الی حقی و اجعلهم خلفائی فی ارضی بعد انقضاء وحی. این آفریده پرتویست از نور من که در آسمانم جایش دادم. او را از عظمت بی انتهای خیش آفریدم. او را از صلب پیامبری از پیامبرانم خارج خواهم گردانید که با فضیلت ترین پیامبران است. از این نور امامانی را برمی انگیزم که امر مرا اقامه می کنند و به حقیقت من رهنمون می شوند. ایشان را جانشینان خیش در روی زمین بعد از خاتمه وحیم قرار خواهم داد. نورش ازلی بود به انوار الهی، در جلوگری بود به آثار الهی، گردید عیان از رخش اسرار الهی، دو دیده او دیده بیداره الهی. باری، نور فاطمه همان نور بی همتای الهی است که ملائکه هفت آسمان را حیران و شیفته خود ساخت. فاطمه همان شاهکار آفرینش خدایی است که ملائکه را به خضوع و سجده در مقابل عظمت خیش واداشت. حدیث نامبردار جلوه نمای نور فاطمه در نخست آفرینش بود و اینک بنگریم نور فاطمه را در خاتمه قیامت در جنات عدن. بهشتیان در جنت‌های جاویدان غرق لذت‌بری از انواع نعمت‌های بهشتی می باشند که به ناگاه نوری فروزنده همچون نور خورشید همه بهشت‌ها را نورافشان می کند. تلالو این نور تمام توجه بهشتیان را از لذت‌ها و نعمت‌های بهشتی بازگردانده به خود معطوف می‌دارد. در این هنگام، در حالی که غرق تماشای این نور گشتند، با تعجب و حیرت از یکدیگر می‌پرسند: این نور چیست و از آن کیست؟ شاید که پروردگار پرعزت ما جلوه‌گر شده و بر ما نظر افکنده است. برخی دیگر در پی نظاره این نور بی مثال به مناجات با خداوند دل می سپارند و می پرسند: پروردگارا، همانا در کتاب خود در وصف بهشت فرموده ای لا یرون فیها شمسا، بهشتیان در جنت خورشیدی نمی بینند، پس این خورشید فروزان که نور همه جنان در پیشگاه آن بی فروغ است چیست؟ عده دیگری از جنتیان حقیقت این نور را از رضوان کلیدار و نگاهبان بهشت جویا می شوند. ای رضوان، پروردگار پر عزت و جلالت ما فرموده است لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، در بهشت نه آفتابی بینند و نه سرمایی، پس این نور بیمانند چیست؟ و در نهایت پاسخ خود را می یابند. مناجاتیان از طریق جبرائیل و دیگران از زبان کلیددار جنان رضوان: این نور نور خورشید نیست، ولیکن علی علیه السلام با فاطمه علیها السلام فرمود و در پی آن تبسمی بر لبان فاطمه نقش بست. این نور از لبخند فاطمه تابش و اشراق گرفته است. باری همان نوری که در ابتدای خلقت حیرت فضای ملائکه گشت و ایشان را واله و حیران خود گردانید، در خاتمه قیامت شگفت افزای بهشتیان می گردد و ایشان را شیفته جمال خیش می سازد. فیض نخست و خاتمه نور جمال فاطمه، تا که دلر نظاره در مبدع و منتها کند. نور تبسم فاطمه زهرا علیها السلام به روی علی مرتضی علیه السلام در فردوس اعلی نورافشان جنان و لذت بخش جنتیان می گردد. چنان نوری بی مثال که انوار جنان با وجود آن توان فروغ و پرتو افشانی نمی یابند و لذتی وصف ناشدنی که تمام نعمتها، لذتها و بهجتهای بهشتی در پیشگاه آن مجال دلربایی و عشوه‌گری نمی یابند. در جلوه نمایی آثار سمایی آیات خدایی بر حضرت او حصر، از همت والاش از رحمت عظماش آثار نبی فاش آیات خدا قصر، انوار جلی بود سر ازلی بود او جفت علی بود از کون و مکان تا. نور تبسم فاطمه علیها السلام به روی امیر مؤمنان علیه السلام در بهشت والاترین لذت و بیمثالترین ابتهاج بهشتیان می شود و این خود شاهد دیگری است بر کمال ظرفیت وجودی فاطمه. هر موجودی به اندازه ظرفیت وجودی خیش پرتوی از نور جمال احدی را نمودار می سازد. از این روی به هر میزان که ظرفیت وجودی موجود کامل تر باشد، تجلیات بیشتری از انوار جمال را منعکس می نماید. در نتیجه هرچه مرتبه وجودی قوی تر باشد، جمال آن بیشتر و مشاهده آن لذت بخشتر خواهد بود. فاطمه کوثر بیکرانه محمدی است که از لحاظ مرتبه وجودی به اوج کمال و از لحاظ تجلی انوار جمال به اوج جلوه نمایی رسیده است. از این روی زیبایی و دلربایی آن جمال بیمثال در بهشت جاویدان زیبایی های دیگر را از جلوه می اندازد، به گونه ای که بهشتیان لذت ها و نعمت های بیشمار بهشتی را به کلی رها می سازند و با سرور و لذتی وصف ناشدنی محو تماشای جمال فاطمه که نه غرق نظاره نور خدا می گردند. ای تو آن دختر زیبا که به زیبایی تو مادر دهر نیاورد و نیارد به شکم، دختر این گونه به صلب ازلیت نایاب، نیست فرزند چنین قدرت حق را به رحم. نه به پشت قدم این نقش و نه در بطن حدوث، پس از این نقش مجرد فلقت جف قلم. تو اگر سلسل جنبان نشدی هیچ نبود، کی به هستی ز عدم خانه کسی داشت قدم. مطلع شمس جمال و افق ماه جلال، مشرق سر وجود و فلک خلق و شیم. آفتاب از افق چرخ نیاید بیرون، ماهتاب تو زند گر به سر چرخ علم. تهیه شده در مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.